بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی. من توصیه میکنم به همکاران من مخصوصا قشره پزشکی و آزمایشگاهی که به هر حال اون مریضی که میان از خانواده خودشون بدونن، هم در ساعت و دقت آزمایشات و هم در دادن تخفیف یک کاری بکنن که اون مریض از درد مریضی که داره رنج میبره دیگه از درد اون بحث مالی یکم التیام خاطرش بشه.
خب اگه صحبتی ندارید با شما خدافظی کنیم و تشکر میکنیم که چند دقیقه از وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
منم تشکر میکنم از صدا و سیما و امیدوارم که انشاءالله با این به صلاح بحث اطلاع رسانی و بتونن همکاران ما رو در راه بیشتر در راه خیر بودن انشاءالله سوق بدن. متشکرم.
من عرض میکنم بسیج تمام شدنی نیست، بسیج باید روز به روز توسعه پیدا کند، قوی بشود. روحیه بسیجی و معرفت بسیجی فراگیر بشود تا این کشور بتواند بار سنگینی را که بر دوش دارد، که همون بار هدایت الهی و سعادت انسان هاست، این بار را به سرمنزل برساند. بسیج تمام شدنی نیست.
استان یزد دانشگاه علوم پزشکی در خدمت یکی از پزشکان عزیز و خیر جناب آقای دکتر صالحی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید. عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم، اگه میشه کاملتر خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که چند سال هست به حرفه شریف طبابت مشغول هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان گرامی. من دکتر سید امیر مهدی صالحی هستم، پزشک عمومی. حدود 15 ساله که تو شهرستان یزد مطب دارم و به درمان بیماران اهتمام می‌ورزم. به خدمت شما عرض کنم که تقریبا حالا شاید هلوش 50% بیمارانی که به مراجعه می‌کنن، حالا شاید به خاطر اینم که پزشک عمومی هستم، اما از اینکه از زمانی که به اصطلاح مرکز ترک اعتیاد را انداختم یا قبل از اونم، اکثرا بیمارانی هستن که بی‌بزاد هستن و چون وظیفه اولیه خودم را به عنوان پزشک درمان بیماران میدونم و مقدم بر درآمد شخصی، معمولا اونا که اسم میکنم که از توان مالیشون خارج است که بخوان هزینه‌های درمان را بپردازن، نسبت ویزی رایگانشون اقدام میکنم. اما از بیماران معتادی که من مراجعه کرده بودن ازشون ویزیت نمیگرفتم و یا بیماران عادی.
انشاءالله خدا خیرتون بده. انگیزه شما چی بود که خدمات اینجور بیماران رو رایگان میکنید؟
برار بینید ما هم عضوی از این جامعه هستیم و بایستی همدردی کنیم و مشارکت کنیم در مشکلاتی که جامعه ما با دست به گریبان هست. الان میدونیم که بسیار از مردم ممکنه که دوچار تنگنای مالی باشن به هر دلیلی، و ما به جای اینکه بخوایم که نمک به زخمشون بباشیم، بخوز ما که خودمون رو پزشک میدیم و در جهت درمان بیماران میخوایم اقدام کنیم، درمان روحی، درمان مشکلات اجتماعیشون هم شاید گوشش وظیفه ما باشه و باید که باشون همراهی بکنیم.
همکارانتون شاید صدای شما رو بشنوند، آیا صحبتی با همکارانتون دارید در این زمینه یا نه؟
والا هر کسی با عقاید خودش زندگی میکنه، من نمیتونم عقیده خودم را به دیگران تحمیل بکنم، ولی بازخواهشی که دارم اگر قطعا من از خیلی 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 ناچیز و کوچیکی از جامعه پزشکی هستم و خیلی بزرگتر از من هستن و کارهای بزرگی میکنن، فقط من خواهشی که دارم دوستان همکارم اگر تو ذهنشون یک لحظه با خودشون صحبت بکنن که حالا به هر حال این بیماری که هست درمانش و همدردی باش اولویت داره به درآمد ما، فکر میکنم که هیچ وقت پشیمون نمیشن تو زندگیشون.
دکتر خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم و التماس دعا داریم. سالم باشید. التماس دعا.
رادیو سلامت،
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت،
رادیو سلامت.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تبه عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه من خورشید بودی ای شب دریا. نگاه مرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشکبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه جذبه و جذبه را در نظر آورید. جذبه به معنای کشش است و عارفان آن را عنایت الهی می دانستند هنگامی که خداوند بنده را بی رنج سلوک به خود می خواند. اما جذبه به معنای قدرت نمایی است. جذبه گرفتن و جذبه داشتن در معنای مرعوب کردن دیگری به کار می رود. پس بیایید فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. دیوار شیشه‌ای.
به نام خداوند بزرگ، حکیم و مهربان. عرض ادب و احترام دارم حضور یکان یکان سروران عزیز و ارجمند، همراهان محترم و مخاطبین برنامه دیوار شیشه‌ای. سعادتمندیم از اینکه یک بار دیگر فرصتی دست داد تا بتونیم در خدمت با سعادت شما عزیزان میهمان یا میزبان باشیم. بنده مصطفی فروتن، دانش آموخته روانشناسی علوم تربیتی و حقوق، به عنوان مجری کارشناس این برنامه بیش از 5 سال افتخار دارم که مواردی رو خدمت شما عرض می‌کنم با محتوایی که با اسم خیانت تقدیم حضور شما میشه. برنامه ما، اونایی که از قدیم پیگیر این برنامه هستن میدونن که برنامه موضوعش خیانته، اما نحوه تحلیل این برنامه به ما کمک میکنه که از این موضوع مذموم و تلخ بتونیم یک خروجی و یک وضعیت و رفتار بهتری رو انشالله برای خانواده ها و برای عزیزانمون در اقصا نقاط این جغرافیای گسترده داشته باشیم. شماره 3102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 همواره نیازمند و آماده دریافت نظرات شما عزیزان، و ما منتظر و مشتاقیم به اینکه این نظرات شما رو بشنویم و بتونیم انشاءالله همچنان در مسیر خدمت به شما سربلند باشیم. برای اینکه بحث رو باز بکنیم، دو تا خواهش همیشگیم رو خدمتتون عرض می‌کنم و بعدتر در خدمت شما عزیزانم خواهم بود. یک، هیچ دلیلی برای خیانت به عنوان دلیل منطقی وجود نداره به هیچ شکل. کسی که خیانت میکنه میگه تو فلان کار رو کردی که من خیانت کردم، خیر، ما یه همچین چیزی نداریم. این از نظر منطق زیر سوال است. نکته دوم این که آنچه که شما در این برنامه ها میشنوید محتوایی است که مرتبط با فرمایشات عزیزانیه که محتوای صوتی فرستادند. چه بسا این که با کوچکترین اعراب پس و پیشی میتونه وضعیت کاملا متفاوت بشه، و باید به شما عزیزانم عرض بکنم لطفاً آنچه که میشنوید رو به زندگی ارزشمند خودتون تعمیم نداده و به دنبال درک فهوای محتوا باشید. چند هفته ایست که درگیر یکی از پرونده هایی هستیم. یه عزیز بزرگواری قصه شون رو دارن برای ما روایت میکنند و خب این روایت رو شنیدیم و ببینیم تا الان چه اتفاقی افتاده و دوباره خدمت شما عزیزانم برگردیم.
سلام، من یه آقای 42 ساله‌ای هستم که الان توی یه شرکت خودروسازی کار میکنم و به صورت پاره وقت هم کار خرید و فروش و حالا واسطه گری و دلالی و اینجور کارا رو انجام میدم. 22 ساله که ازدواج کردم، حالا داستانش مفصل براتون میگم. همسرم 2 سال ازم بزرگتره، خانه داره و 2 پسر دارم که یکیشون 17 سالشه، یکیشون 11 سال. پسرم یکی 17 سال است، یکی 11 ساله. من 2 خواهر دارم، پدرم مغازه‌دار بود و مادرم هم یک خانم خانه دار. ما از همون زمان بچگی خب به هر صورت هی بابا میگو بیا در مغازه دیگه، حالا برگردیم به زمانهای قبل، دهه 60 معروفه دیگه، ما داستانهای زیادی داشتیم. بابام یه مغازه‌ای داشت که خاروبار فروشی نبود، حبوبات فروشی بود، یعنی شیر و ماست و نمیدونم پفک و اینا نداشت، نخل لوبیا و ارزن و گندم و اینجور چیزا میفروخت. مغازه حبوبات بود، خوشبارم که نمیشه گفت، نه همون حبوبات اینا بود. و من از بچگی میرفتم در مغازه بابام و خب میدیدم که بابام اینجا هست و منو وادار میکرد بیام. مامانم یه زن خیلی صاف و ساده، ساده دل، مهربون. بابام مرد خوبی بود، ولی خب من الان که از اینجای زندگیم بهش نگاه میکنم، بابام شیطنتایی داشت. یه موقعی بعضی از مشتریامون که میمدن، بابام منو میفرستاد به بهانه این که برم یه چیزی بخرم یا برم پیش مغازه مشرجب مثلا، منو میفرستاد راهی میکرد بیرون و آره خلاصه حالا یه جوری ما را میفرستاد پی نخودسیا. تا اینکه خب من با این وضعیت روبرو شدم. یادمه که تو همون زمانهایی که بود، من بچه وسطی بودم، خواهرم بزرگه بود، من وسطی و یه خواهر کوچیکترم داشتم. من رابطم با خواهر بزرگم خیلی خوب بود، مامانم هم خیلی منو لوس میکرد. خواهر کوچیکم به ما حسادت میکرد و خب بالاخره داستانهایی داشتیم. حالا دیگه یه سری اتفاقات خودم راستش بخوام اینو شرم دارم درباره سری جزئیات صحبت بکنم. حالا امیدوارم سربسته میگم متوجه بشید. یه سری کارهایی میکردم که در دنیای خواهر برادری خیلی کار قشنگی نبوده و خودم میفهمم که الان و خیلی زشته و متاسفانه تا حتی سالهای بلوغ هم یعنی تا 16 سالگی هم یه سری کارهای برخلاف عرف انجام میدادم. امیدوارم بفهمی منظورم چیه. یه سری دست درازی ها، یه سری لمس کردن های نادرستی به خواهرام داشتم، علل خصوص خواهر کوچیکم. با خواهر بزرگم خب 3 سال ازم بزرگتر بود و من جرأت نمی کردم به سمتش برم، ولی خواهر کوچیکم خب یه سری کارا میکردم که الان خجالت میکشم ازش دربارش حرف بزنم. من از همون زمان ها داشتم این قضایی ها رو میدیدم و حالا به نوعی پدرم هم اونجا بود. بابام با مامانم خوب بودن دیگه، حالا خوب بودن چی بگم، ولی خب میدیدم بابام حالا یه موقع یه کارایی میکنه. یادم اولین خاطره‌ای که به یادم میاد که اتفاق خوبی هم نبود، یادم مامان بابام دعواشون شده بود و یه خانومی تو محلمون بود که بابام تو همون محله مغازه داشت و کار میکرد. یادمه که یه مامانم یه روزی بهش گیر میداد، میگفتش که پس، یادمه دقیقا این لفظش، یادمه میگفتش که پس اشرف خانم چی میگه، اگر هیچی نیست پس اشرف خانم چی میگه. و من اینطوری بودم که اشرف خانم چی میگه، مثلا یعنی چی اشرف خانم چی میگه، که بعدهای خیلی زیادی هم نه، مثلا یکی دو ماه بعد مامانم گفتش که آره بابات پس اونجا چه غلطی میکنی، بابات داره این کارا رو میکنه، کثافت کاری میکنه. خلاصه دیگه چراغ ما هم روشن شد که بله، مثلا که قصه هایی هم اونجا داره صورت میگیره. اینا بود، این وضعیت بود. ما هم تو اونجا مثلا حالا یه روزایی که یه ذره بزرگتر شده بودم، بابا میرفت مثلا از حالا یه جایی جنسی بیاره، من در مغازه بودم. خب یه موقعی ما هم یه شیطنت هایی میکردیم، من خجالت میکشم دیگه، هی هر بار نگم دیگه، خودتون ببخشید منو، هی کارایی میکردم چه تو مغازه چه هماهنگ میکردم بیرون. خلاصه این قضایی برای ما باب شد تا اینکه دیگه حالا نمیدونم دیگه، امروز نمیدونم چه اتفاقاتی اون روز افتاد، تا اینکه ما به نوعی دیگه با سختی و آجان کشی دیپلم رو گرفتیم. دیپلم رو گرفتیم و ما رو فرستادن به زور سربازی. اومدیم یکی دو سالم در مغازه بابا بودیم و یه روز تصمیم گرفتن ما رو به زور زن بدن. مامان و بابام دست به یکی کردن و رفتن یکی از دوستای خواهر بزرگم رو انتخاب کردن به عنوان همسر، آوردن گفتن که آره نمیدونم چی چی یک این گفته که باید تو زودتر ازدواج کنی. و حالا الان مشخصه که ظاهرا میخواستن بعدها که از مامان بابام پرسن این چه نسخه‌ای بود واسه من پیچیدین، گفتن که برای این که تو خیلی شیطنت میکردی و ما میخواستیم یه جوری تو رو مدیریت بکنیم، واقعا برای این که من دست از این شرارت ها بردارم برای من زنگ گرفتن. و این خانم زن خیلی خوبیه، خیلی زن درستکاریه، ولی خب راستش رو بخواین من اون مقطع زمان چیز زیادی از این قضیه نمیدونستم. برای من یه امر خواستگاری و ازدواج اینا خیلی زود انجام شد.
خب دوستان عزیزم، آنچه که شنیدید تحلیلی نزدیک به شاید بیش از 3 ساعت بوده. خب این آقای محترمی که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، در حقیقت تحلیل هایی که براشون گفتیم، ازتون دعوت میکنم به آرشیو ایران صدا مراجعه بکنید و همه آنچه که توی این مدت رو توضیح دادیم رو بشنوید. اما به هر دلیلی حتی اگر فرصتی برای این کار نیست، ازتون خواهش میکنم عنایت بفرمایید که ببینیم ما درباره چه چیزهایی صحبت کردیم. سرفصلاش این که یکی از بهترین نوع یادگیری، یادگیری مشاهده است. حالا این که میگیم بهترین نوع یادگیری، منظور ما صراحتن اینه که وقتی ما چیزی رو میبینیم بهتر درکش میکنیم تا زمانی که یه چیزی رو میشنویم. ملوصف وقتی که یه فردی در خانواده خودش شاهد خیانت‌های والدینش، درگیری‌ها، مناقشات، مشاجرات و امثال اون هست، خب خانه‌ها یه چیزای متفاوت‌تری براش اتفاق می‌افته. فهم این موضوع براش شکل دیگری می‌گیره. یا اینکه وقتی که متوجه رسوایی والدینش میشه و اون قبح لازمه یا اون حریم لازمه بین اعضای خانواده وقتی میشکنه، آسیب‌های جدی می‌بینه. یه نکته دیگه اشاره کردیم، بحث گروگانگیری عاطفی یا یارکشی خانوادگی. یکی از شاید بهتون اگر بگم اشتباه نگفتم، حالا کلمه‌ش از ظاهر زیاد زیبا نیست، یکی از کثیف‌ترین کارهایی که در خانواده‌های سمی صورت می‌گیره، دوستان من، یارکشی‌ها و گروگانگیری. اصلا کثیف یعنی چی؟ بیایید ببینیم کثیف یعنی چی. کلمه کثیف یا کثافت کلمه ایه که ما وقتی میشنویم احساس بدی بهمون دست میده و ما فکر میکنیم که خب چقدر مثلا معنی بدی داره، ولی اجازه بدید در تحلیلش کنیم. کثیف یعنی چیزی که در جای نادرستی قرار بگیره. کثیف یعنی چیزی که در موقعیتی استفاده میشه که جایز نیست از اون استفاده بشه. بیایید یه کاری بکنیم و یک تصویر ذهنی من به شما عزیزانم بدم. عنایت بفرمایید، کسی که آب دهانش رو قورت میده و حالا به نوعی اون آبی که در دهان و مترشحه از بزاق هست، خب اون تا مادامی که در دهان ما هست یکی از ضروریات دستگاه گوارش و وضعیت کام ماست و دهان ما رو مرطوب نگه میداره. ولی اگر این آب دهان به هر ترتیبی از دهان ما خارج بشه، این اصطلاح شنیده میشه که کثیفه یا چیزی شبیه به این میاد. خب اون تا مادامی که سر جای خودشه نه تنها کثیف نیست، بلکه خب اصلا به چشم هم نمیاد و اتفاق بدی هم نمیافته. وقتی که در جای دیگری قرار میگیره کارو خراب میکنه. همه چیز همینطوره. اگر تحلیل درستی بخوام از این قضیه به شما عرض بکنم، وقتی که میگم یارکشی هایی یا گروگانگیری کار کثیفیه تو این موضوع، منظورم اینه که یه موقع ما داریم با بچه هامون بازی میکنیم، داریم یک مسابقه یه بازی داریم انجام میدیم، ولی یه موقعی به جهت آسیب زدن داریم افراد رو جمع میکنیم. یه پرونده‌ای رو دارم کار میکنم، یه خانومی برای اینکه بتونه همسرش رو تحت فشار بذاره، برای اینکه بتونه از اون همسر اموالی رو بگیره، به یک شبه خونه رو ترک میکنه، دوتا بچهش هم با خودش میبره و بچه ها رو وادار میکنه که به پدر بی احترامی کنن و پدر رو تحت فشار میذارن که بخواد این قضیه برسه. شاید بعضی از شما الان بلا فاصله به من بگین که خب ببین اون پدر چی کار کرده، زنه که دیوونه نیست این کار رو بکن. این حرفا حرفاییه که تو هر کوی و برزنی میشه شنید دوستان. این حرفا حرفای عامیانه است، ببخشید اینطوری میگم، ولی در واقع هر چقدر هم که یک رابطه آسیب دیده و سمی باشه، این شیوه حل مسئله شیوه درست و اصولی نیست. خیلی خب، ما درباره گروگانگیری هم توضیح دادیم در برنامه‌های مختلفی که داشتیم. بحث این که در گستره سنی آدم‌ها یا در بحث حدود سنی این بحث وجود داره، بعضی از رفتارها رو بچه‌ها در سن خاصی انجام میدن. مثلا عنایت بفرمایید، دخترها و پسرها در سنین نوجوانی تمایل دارن به این که بتونن دنیا رو به شیوه دیگه تجربه کنن. دیشب خب میدونید این برنامه تولیدیه، شب گذشته آخرین مراجعه من این دختر خانم 14 ساله‌ای بود که ایشون توقع داشت که مادرش و پدرش اجازه بدن که ایشون موهاش رو رنگ کنه، یه رنگ بسیار متفاوت، مثلا حالا یه رنگی مثل قرمز سیر یا همچین چیزی، حالا من نمیدونم اسمش چه شکلیه، یه اسم خاصی میگفتن. و این دختر تو این سن و سال اینطوری بود و مادرش توقع داشت که این بچه این کارو نکنه و به شدت این رفتار رو اگزاجره و یک رفتار فاسد میدونست در خصوص بچهش، که بعد از اینکه صحبت کردیم با خانواده مشخص شد که این بچه در حقیقت درگیر ماجراجویی نوجوانی و به حق این دختر خانم متقاعد شد و از این موضوع گذر کرد. حالا اینو میخواستم بگم که گستره سنی آدم‌ها رو در نظر بگیرید. یه جای دیگه‌ای که از این بحث مفصل توضیح دادم، ماجرای توافق‌های غیر اصولی والدین هست یا توافق‌های غیر کارشناسی. پدر و مادر در درست زندگی کردن هیچ اشتراک رویه‌ای ندارن، ولی وقتی تصمیم می‌گیرن یه موضوع رو از سر خودشون باز کنن، دست به دست میدهن، با مهر میزنن زندگی بچه‌هاشون رو داغون می‌کنن. من هیچ وقت این قاعده رو راستش رو بخوام خودم نفهمیدم. چجوری وقتی که خانواده ها سر درست زندگی کردن نمیتونن توافق کنن، برای تخریب زندگی بچه هاشون یا برای تخریب ها اینقدر خوب توافق میکنن؟ که خب البته اینم جای خاص خودش رو داره در تحلیل ها که بهش برسیم. یه نکته دیگه ای که باز هم هایلایت هست، برجسته هست که باید برای عزیزانم توضیح بدم، اینه که از والدین خواهش میکنم، از والدین خواهش میکنم، گرچه که به نظر میرسه که دیگه یه همچین فرصتی برای والدین وجود نداره که بتونن علارغم میل فرزندانشون یه کارهایی بکنن، اما برای اون دسته از خانواده‌هایی که متاسفانه همچین نسخه های غیر کارشناسی میپیچن